بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 526، صفحه 24. فنقولو این نظاره که این نموهبه به حسب تفصیل اجزای العقد و اعتبار الاطرافی فی ظرف انعقاد القضیه، لا به حسب مفاد الحکم و مصداق العقد. بحثمون در این بود که اگر حلیه بسیطه مشمول قاعده فرعیت قرار بگیره، اشکال دور یا تسلسل لازم میاد و داشتیم سعی میکردیم که این حلیه بسیطه رو مشمول این قاعده قرار ندیم تا دور یا تسلسل لازم نیاد. اشکال رو جواب دادیم، دو مرتبه اشکال پیش آمد جواب دادیم، بالاخره آخر به اینجا رسیدیم که مستشار به ما گفت هر قضیه حلیه وسیطه رو شما ملاحظه کنی میبینی دارای سه جزه: موضوع و محمول و نسبت حکمیه. وقتی میگه الانسان موجودان یا الماهیت و موجودتون، سه جز توش هست: یکی الانسان، یکی موجودان، یکی هم رابطه و نسبت حکمیه بین این دوتا. پس شما شیعی رو که موجود است برای شیع دیگر که انسان است ثابت میکنید. بنابراین ثبوت شیعن لشیعن که در قاعده فرعیت مخروض است در ماننفی تحقق پیدا میکنه، حکمش هم میاد که میگه فرع و ثبوت المستطلع. وقتی موضوع این قاعده محقق شد، حکم این قاعده میاد که حکم میکند به این که باید مستطلع یعنی ماهیت قبل از وجود این امر ثابت ثابت باشد، موجود باشد. اون وقت دور یا تسلسل حتمی. اینا دیروز خوندیم اشکالا، حالا این روزشون میخواد جواب بده. میفرماد هر قضیه در ظرف انعقاد که ذهن است سه جز دارد، حداقل سه جز دارد: موضوع و محمول و نسبت حکمی، همونی که شما گفتید. ولی وقتی مفاد این قضیه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم همه مفادها سه جز نداره. مفاد یعنی مصداق، یعنی اونجایی که این قضیه تحقق پیدا میکنه، یعنی خارج. مفاد هر قضیه، اگر قضیه ناظر به خارج باشد مفادش خارجی است، اگر قضیه ذهنی باشه مفادش ذهنی. انا و کلیون مفادش ذهنیه، ولی هر انسان کاتبان یا هر انسان موجودان مفادش خارجی. مصداق هر قضیه یعنی اونجایی که این قضیه صدق میکنه، اونجایی که این حکم پیاده میشه، اونو بهش میگن مفاد. وقت ایشون میفرماد که خود قضیه حتما با سه جزی باشه، چون ذهن قضیه رو میسازه، ذهن موضوع رو از محمول جدا میکنه، نسبت حکمیه بین این دوتا رو از خود دوتا جدا میکنه، حتما سه چیز توی ذهن ما داره. اما وقتی به مفاد قضیه مراجعه میکنیم گاهی میبینیم در مفاد قضیه ما سه چیز داریم: یکی زیدی تو خارج داریم، یکی قیام تو خارج داریم، یکی هم وجود رابطه بینیم. دیگه تو خارج نسبت حکمیه نیست، به جای نسبت حکمیه وجود رابطه. پس بازم تو خارج کنگاه میکنیم سه تجاز رو داریم، یعنی مفاد قضیه ما با خود قضیه ما از این جهت موافقه. خود قضیه تو ذهن دارای سه جزه، مفادش هم تو خارج داره سه جزه. اما گاهی میبینید مفاد در خارج یکیه، سه جز نداره. مثلا وقتی میگیم زیدون زیدون، موضوع محمول یک چیزه. بله الان توی ذهن نگاه کنید، یه زیدی داریم که موضوع شده، یه زیدی داریم که محمول شده، بین این دارم یه نسبت برقرار شده، شده نسبت روشون. الان مسلم توی این قضیه زیدون زیدون ما سه جز داریم، دو جزش ملفوظه، یه جزش هم ملفوظ نیست ولی بالاخره موجوده. اما همین زیدون زیدونه، بیان تو خارج، یعنی مفادش رو نگاه کنید. چی تو خارج دارید؟ فقط زید رو دارید، نه دو تا زید دارید یکی رو به دیگری مرتبط کردید. تو خارج هم یه دونه زید است که این موضوع محمول ناظر به اونه، موضوع محمول قضیه ناظر به همون یه نفر خارجیه. پس شما در خارج ستا ندارید، یکی دارید. بنابراین درسته که در همه قضایا درسته در همه قضایا خود قضیه در ظرف انعقادش که ذهنه دارای سه جزه، ولی اون مفادش فرق میکنه. مفاد گاهی اونم دارای سه جزه، مثل که مثلا عرض کردم بگیم فرض کنید که زیدان قائم، اون زیدان کاتو، اما مفاد گاهی یکیه. یعنی فقط همون موضوع مفاده، معمول تکراره و تکرار هم که دیگه لازم نیست و اون مشرر نسبت پیدا کنه تا نسبت حکمه یا وجود رابط درست میشه. پس ما در خارج به لحاظ مفاد یه چیز داریم. اینجا جواب تمام شد و فهمونده شد که حل انسان موجودون که حلیه بسیطه است، اگرچه در ذهن دارای سه جزه، ولی در خارج فقط انسان است و وجود انسان و انفکاکی بین انسان و وجود انسان نیست تا نسبت حکمیه بیاد ارتباط برقرار کنه و اون انفکاک رو نابود کنه. سه انفکاکی نیست، پس ما سه جز نداریم، دو جز داریم، یا به تحقیق یک جز داریم و اون وجود انسانه. چون قراره که ما در خارج ماهیت رو جدای از وجود و وجود رو جدای از ماهیت ندانیم، یکیش رو اصیل بدیم یکی دیگر رو وابسته بدونیم، دو چیز قائل نشیم. اگه دو چیز بخوام در خارج قائل بشیم، ماهیت هم میشه اصیل، وجود هم میشه اصیل، از فرد یه چیز قائل بشیم. حالا یا بگیم ماهیت هست یه چیز، یا بگیم وجود هست. ما که حسابت الوجودی هستیم میگیم وجود هست. پس آنچه ما در خارج داریم وجود الانسانه، نه یک انسان داشته باشیم، یه وجود داشته باشیم، یه رفته به این همه داشته باشیم. پس مفاد این چنین قضیه یه جزئیه، نه سه جزئی. بنابراین این چنین قضیه به لحاظ مفادش مشمول قاعده الواحد نیست، مشمول قاعده فرعیت نیست. اشتباه گفتم، بله، مشمول قاعده فرعیت نیست. بله به لحاظ ذهن مشمول قاعده فرعیت هست و اونجا هم که قبلا گفتیم اشکالی نداره. در ذهن ما وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم و این اثبات فرع این است که ماهیت قبلا وجود داشته باشه و قبلا وجود داره. ما قبلا ماهیت رو تصور میکنیم، وجود قبلی پیدا میکنه، بعد از تصور برایش یه چیزی اثبات میکنیم که این اثبات فرع برای این است که ماهیت قبلا موجود داشته و موجود هم هست. پس قاعده فرعیت در قضیه ذهنی میاد، اشکالی تولید نمیکنه. در مفاد این قضیه هم قاعده فرعیت نمیاد تا اشکال تولید کنه. پس هیچ جا اشکال وجود نداره. قاعده فرعیت تو قضیه که در ذهن تشکیل میشه میاد بدون اشکال. در خارج هم اصلا قاعده فرعیت نمیاد تا اشکال بدون مول داشته باشه. پس اصلا اشکال نیست، چون اونجایی که قاعده فرعیت آمد، چون اونجایی قاعده فرعیت آمد. این کل جوابی کیشون بود. بعد میفرماد که بحث ما در ذهن نیست، بحث ما در مفاد قضیه است. اگر بحث ما در ذهن بود، یعنی اشکال قاعده فرعیت ما در ذهن می‌خواستیم وارد کنیم، خب طور دیگه جواب می‌دادیم، می‌گفتیم قاعده فرعیت جاری میشه، اصلا اشکال تولید نمیشه. بحث ما در مفاد قضیه است، اونجا دارن اشکال رو درست میکنن و ما در مفاد قضیه یه چیز بیشتر نداریم، صوت شعن لشعن نداریم. پس موضوع قاعده فرعیت در مفاد قضیه موجود نیست تا حکم قاعده فرعیت بیاد. پس اونی که مورد بحث ماست خالی از اشکاله، اونی هم که به ظاهر اشکال برش وارد میشه ولی واقعا هم اشکال نیست، اون خارج از بحث ماست. قضیه ذهنی، قضیه که در ذهن منعقد میشه، اون به ظاهر اشکال داره، یعنی مشمول قاعده فرعیته. اینطور بگم بهتره، بگم اونی که شمول قاعده فرعیت درش تولید اشکال میکند، اون اصلا مشمول قاعده فرعیت نیست، و اونجا که مشمول قاعده فرعیت هست، شمول قاعده فرعیت اشکال تولید نمی کند. پس مطلقا ما اشکال نداره. این کل جوابی چه ایشون میگه. ولی بعد از اینکه این جواب داده میشه، شواهدی ذکر میکنه که در اون شواهد نشون میده در ذهن سه جز داریم ولی در خارج لازم نیست سه جز داشته باشیم. در خارج میتونیم یک جز داشته باشیم. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه، مثالهایی هم میزنه که در اون مثالها در ذهن سه جزه و در خارج یک جز بیشتر نیست. از دو مطلب رو بعد از تکمیل جواب اشاره میکنه که جواب کاملتر بشه. یه مطلب اینه که بیان میکنه چرا در خارج اجزایمون لازم نیست تا باشد، چه شاهدی دارید. در ذهن اجزا باید ستا باشه، در خارج اجزا میتونن ستا نباشن، چه شاهدی برای این مطلب دارید. یه مطلبه که بیان میکنه. یه مطلب دیگه این که نمونه بیارید، نمونه مثال بیارید. چند تا مثال میاره که در اون مثال ها در ذهن سه جز برای قضیه هست، در خارج و در مفاد قضیه یه جز بیشتر ندارید. پس چه وقتی جواب داد دو مطلب دیگه میاد. بعد از اینکه این دو مطلب گفت، دو مرتبه بازی اشاره به جواب میکنه، فصل تموم میشه. پس دو مطلب دیگه باقی مونده که من اون رو ذکر کنم، فصل تموم میشه. من فقط یک شو گفتم، حالا عبارت مربوط میگی تو ملاکه
اجزادشون
تو
خارج نداشتن، ملاکه چیه؟
روشن میشه. ملاکش روشن میشه.
که مثال زدیم قائم هم به طبع فکر موجوده، قائم که خودش به خود به خود موجود نیست. از این برم اومد میگفتی الماهیت هم موجود، هم گفتی ماهیت هم به طبع موجود، به طبع وجود موجوده.
من نگفتم قائم، من گفتم که
زیدان قائم گفتیم سه جزئیه.
زیدان قائم سه جزئیه، یکی زیده، یکی قیامه، نه قائم. یکی زید، یکی قیامه، یکی رابطه بین این دو تاست که اون رابطه باعث میشه من قیامه تبدیل قائم کنم.
اون قیامه فی نفسه وجود داره؟
بله، عرض دیگه، عرض دیگه، فی نفسه همون دیگه نسبت حکمیه وجود رابطه دلمت میکنه، برای اینکه این باید این قیام باید متکی به زید باشه. اون اتکا رو اون وجود رابطه نشون میده. قیام رو داریم، زید رو داریم، اتکا رو داریم. بله، تا عرض اتکا پیدا نکنه وجود نمیشه. اما اتکا رو چی نشون میده؟ وجود رابطه. پس در خارج شما سه چیز دارید، زید رو دارید، قیام رو دارید، اتکا رو دارید. شما از اتکا تعبیر کردیم وجود رابطه. در خارج سه چیز دارید، در ذهن سه چیز. منتها در ذهن به جای وجود رابطه گفتیم نسبت هاشون، در خارج گفتیم وجود رابطه. اما در یه جایی هستش که ما در خارج یه چیز داریم، یه چیز داریم، اون حالا عرض میکنم. هم مثل زیدون زیدون که عرض کردم، در زیدون زیدون تو خارج ما سه چیز نداریم. زیدی باشد، دوباره خود زید باشد، بار سوم ارتباط زید، این خود زید به خودش باشد، اینا شما ندارید. در خارج فقط یه زید دارید، تو ذهنتون یه زیدی درست میکنید، دو مرتبه اون زید رو تکرار میکنید، بعد بین اون مکرر و متکرر یه نسبتی برقرار میکنید. صفحه 526 این صفحه 24 فنقول رو در جواب اشکالی که دیروز خوندیم، این نزالک یعنی سه جز داشتن انما منحصرا به حسب این است که اجزای عقد رو تفصیل بدید، یعنی اجزای عقد رو جدا جدا حساب کنید. عقد یعنی قضیه. وقتی جدا جدا حساب کنیم این سه جز داره. به عبارت دیگر اعتبار کنید اطراف رو. اطراف یعنی موضوع محمول و در اینجا یعنی موضوع محمول نسبت همه رو داریم میگه اطراف. اطراف یعنی اطراف قضیه، نه اطراف یعنی سر و ته. سر و ته باشه فقط موضوع محمول نسبت توش نیست. اما وقتی که بگیم اطراف یعنی اجزا، اجزا میشن سه تا. این نزاله که یعنی سه جز داشتن به حسب تفصیل اجزای عقد است، یعنی اجزای عقد رو جدا جدا ببینی. به عبارت دیگر لحاظ کنی اطراف رو در ظرف انعقاد قضیه که ذهن است. در ظرف انعقاد قضیه یعنی در ذهن تو این اطراف قضیه رو اعتبار کنی، یعنی دونه دونه رو لحاظ کنی. وقتی لحاظ کردی این سه جزه، این سه جز قضیه رو تشکیل میده. این سه جز داشتن این نماها و به حسب تفصیل اجزا، لا به حسب مفاد و حکم و مصداق عقد. مفاد و حکم و مصداق عقد عرض کردم، حکم اگر حکم ذهنی باشد مفادش هم ذهنی، اما اگر حکم به لحاظ خارج باشه مفاد خارجی. وقتی میگه الانسان نوعون یا میگه النوع کلیون، خب این مفادش ذهنیه. ولی وقتی میگه زیدان قائمان یا الانسان کاتون، مفادش خارجیه. مفاد قضیه ممکنه ذهنی باشه، ممکنه خارجی باشه. به حسب مفاد شما نمیتونید بگید حتما ما سه جز داریم. به لحاظ قضیه یعنی تو ظرف ذهنتون حتما سه جز داریم، ولی به مفاد که رسیدید ممکنه بعضی جا سه جز داشته باشید، ممکنه بعضی جا یه جز داشته باشید. اونجا که سه جز دارید مشمول قاعده فرعیته. اونجایی که شما یه جز دارید اصلا قاعده فرعیت نمیاد که حکمش هم بیاد. مفاد
چیجوری
مفاد
با مستاق با
هم
یکی
گرفته؟ مفاد مستاقی؟ مفاد
در ذهن،
نه معنا. مفاد یعنی معنا، ولی معنا رو الان شما معتقدید که در خارج داره. مفاد
یعنی چیجوری مفاد با مستاق یکی گرفته
شما؟ مفاد
خط
میزن به حساب مستاق رو؟ نه مفاد، منظورش از مفاد معنایی که تو ذهن من شما میاد نیست. همون مصداق منظورشه، یعنی اونی که اونی که معنا در او تحقق پیدا میکند، معنا در او تحقق پیدا میکند، اونو میگه مفاد. مفاد و مصداق و محکی و منطبق همه یکی. منطبق قضیه چیه؟ بش بگید مفاد، بش بگید مصداق، این منطبق قضیه است. محکی قضیه همین. این هم از چهارتا عبارت یکی هم. مفاد و مصداق و محکی و منطبق یعنی ماینطبق علیه قضیه. نرسه یکی هم. یعنی همون امر خارجی اگر قضیه ناظر به خارج باشه، یا همون امر ذهنی اگر قضیه مربوط به خارج ذهن باشه.
محل
افاده
نیست،
مکانی
میشه
همون مصداق مورد. حالا شما عرض میکنم مفاد به معنی معنایی که هموار ذهنیست نگیرید. مفاد و با مصداق یکی بکن. مفاد و محکی و منطبق هر سه یعنی مصداق. معلومه دیگه، عطف تفسیر گرفته و مصداق عقد، مصداق عقد و عطف تفسیر گرفته. من مفاد، معلوم مرادش از مفاد اون معنای ذهنی نیست، بلکه اون چیزیست که معنای ذهنی روش تطبیق بود. فلو قال قائلون، حالا میخواد اونجایی رو ایشون مثال بزنه که ظرف انعقاد قضیه با مفاد قضیه فرق کنه. در ظرف سه جز داشته باشیم، در مفاد یه جز داشته باشیم. مثال زدن به این که در ظرف هم سه جز داشته باشیم، در مفاد هم سه جز داشته باشیم، اون به درد ما نمیخوره، یعنی مربوط به بحث ما نیست. لذا اونو مثال نمیزنه، مثال به اونجایی میزنه که مفاد یک جزیست ولی قضیه سه جزیست. می فهمد فلو قال قائلون زیدون زیدون لکان هازلغور از جهت مفهومش از جهت لحاظ شدن زید بار اول و زید بار دوم و نسبت بین اینها بار سوم، از این جهت میبینید سه جز داره، ولی وقتی میبینید تو خارج مستاق قضیه رو مدازم میکنیم یه جز بیشتر نیست. فلو قال قائلون زیدون زیدون لکان هازل قول آخر خطره مشتملن علا ارکان سلاسه، لکان هازل قول مشتملن علا ارکان سلاسه، این قول دارای سه روشنه اما به چه لحاظ؟ من حیث و مفهومی، عجهت مفهومی سه تا داره. وقتی زید رو میگید یه چیزی میفهمید، زید رو دوم میگید یه چیزی دیگه میفهمید، رابطه بین این دو تا رو ملاحظه میکنید که سوم حاصل میشه. پس به لحاظ فهمیده شدن و لحاظ مفهومی که تو ذهن میاد سه امر آمده. و من جهت انهو حکمون بین امرین، از این جهت که این قول حکم بین دو امره، یعنی بین زید و زید حکم میکنه، در مقام زین بین دو امر حکم میکنه، در مقام خارج شما دو امر نداریم، دو تا زید نداریم، یه دو نداریم. پس در همون ظرفی که داره حکم میکنه و بالحیث همون حکمی که بین امرین میکند، این قضیه لکان حاضر قول، یعنی این قضیه مشتملن علا ارکان سلاسه، این مشتملن علا ارکان سلاسه خبر کنه است که اون ارکان سلاسه عبارتن از طرفان و رابطه. خب پس به حسب مفاد قضیه شد یک جزی، ولی به حسب ذهن شد سه جزی. و لیس الکلام فیه، یعنی کلام در اون قضیه قولی که به حیث مفهومش ملاحظه شود و در ظرف ذهن منحل دیده شود نیست، کلام ما در این نیست، کلام ما در قضیه به حسب مفادش، نه در قضیه به لحاظ ظرف انعقادش. قضیه در به لحاظ ظرف انعقادش همیشه مشمول قاعده فرعیت هست و حکم قاعده فرعیت هم بدون اشکال جاری است، اما به لحاظ مفاد گاهی مشمول قاعده فرعیت هست، گاهی مشمول نیست. اونجا که مشمول قاعده فرعیت هست باید حکم قاعده فرعیت بیاد و اشکال هم تولید نکنه. بعد میگیم در حلیه بسیطه مشمول قاعده فرعیت نیست، به لحاظ مفادش قاعده مشمول قاعده نیست، به لحاظ ظاهرش در مشمول قاعده هست، به لحاظ مفادش یعنی مستوى خارجی مشمول قاعده نیست. پس قاعده اینجا نمیاد که ما توقع داشته باشیم حکمش هم بیاد، موضوعش نمیاد تا حکمش بیاد. ولیس الکلام فیه، این کلام در مفهوم این قضیه نیست، انما الکلام در چیزیست که داخل میشه در مصداق حکم و مفاد حکم. یعنی بحث ما در مصداق و مفاده. ببین مصداق و مفاد مشتمل بر چیه؟ اگر مشتمل بر دو چیزن که یکی بر دیگری ثابت شده، بگو موضوع قاعده فرعیت اینجا صادقه. اما اگر دیدی در خارج این چنین نیست بلکه فقط یک چیز هست، اصلا قاعده فرعیت جاری نیست. و من اجل ذالک از کردم اینجا تقریبا جواب قائل داده شد، همونطور که ملاحظه کردید، اگرچه در آخرین فصل دو مرتبه ایشون به بیان جواب قائل میپردازه، یعنی جوابی رو که میخواد از قائل بدهد تکمیل میکنه، اما همینجا به نظر میسه کامل شد. حالا از این به بعد دو مطلب رو میخواد بگه. یکی میخواد ذکر کنه شاهد رو. به چه شاهد؟ مفهوم با مفاد یا به تعبیر دیگه مصداق فرق میکنه. ایشون میفهمد که علمای منطق گفتن بین قضیه موجبه و سالبه فرقه. فرقش اینه که در قضیه موجبه شما احتیاج به وجود موضوع دارید، در قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع ندارید. قضیه سالبه میتونه موضوع داشته باشه و به خاطر نفی شدن محمول سلب صدق کند، ممکنه از اول اصلا موضوع نداشته باشه و به خاطر نبود موضوع سلب صدق کند. صدق سلب در دو حالت ممکنه، یکی در حالتی که موضوع داریم و محمول نداریم، یکی در حالتی که اصلا از اول موضوع نداریم، در هر دو حال سبز میکنه. اینو گفتم که فرق بین موجبه محصله و سالبه محصله اینه که در موجبه شما احتیاج به موضوع دارید، در سالبه احتیاج به موضوع ندارید. بعد ما ملاحظه میکنیم ذهنمون رو، سالبه رو میاریم تو ذهن، موجبه رو میاریم تو ذهن، میبینیم در ذهن ناچاریم موضوع سالبه رو ذکر کنیم و بعدا محمول ازش ترک کنیم. در ذهن نمیتونید بگید به موضوع احتیاج نداریم، در ذهن ما به موضوع احتیاج داریم. فرقی بین سالبه و موجبه نیست، هم در سالبه شما احتیاج دارید موضوع رو ذکر کنید، هم در موجبه لازمه موضوع رو ذکر کنید، ولی قضیه تشکیل نمیشه. پس اون اهمیتی که درباره سالبه گفتن ناظر به مفاد قضیه است. یعنی اونجا که میخواد سلب سلب کنه شما لازم ندارید موضوع رو، میتونه موضوع نباشه، میتونه محمول نباشه، در حالی که در اونجایی که میخواد موجب صدق کنه شما لازم دارید موضوع رو. پس در خارج موجبه شد اخص، سالبه شده، ولی در ذهن موجب و سالبه تساوی دارن، یعنی هر دو از این جهت مساوی هم، که همونطور که در موجبه موضوع لازم است، در سالبه موضوع لازمه، ولی لسه قضیه تشکیل میشه. این شاهدی است برای این که ظرف انعقاد قضیه گاهی با مستاق قضیه متفاوته. دلیلش هم همین بود که گفتیم، شاهدش هم همین بود که گفتیم. شما باید در ذهن سالبه رو با موجبه مساوی بگیرید، بله در خارج حق دارید اهم بگیرید. این تفاوت هست مربوط به خارجه، ولی تفاوت مربوط به ذهن شما ندارید. وقت تو خارج اگر شما موجبه رو تشکیل دادید، حتما باید موضوع رو داشته باشید تا محمول یعنی قاعده فرعیه جاری میشه درباره موجبه به لحاظ خارج، درباره سالبه قاعده فرعیه جاری نمیشه، چون اثبات شاین لشاین نیست، سلب شاین لشاین. البته این تیکه اخیر در اون شاهد دخالتی نداره، ولی خب برای تکمیل بحث ایشون ذکرش میکنه. و من اجل زالک، زالک رو توجه کنید اشاره به کجاست. زالک یعنی این که سه جز محقق است در ظرف انعقاد قضیه، نه در ظرف خارج. هم این که در ظرف انعقاد سه جز داریم، هم این که در ظرف خارج لازم نیست سه جز داشته باشیم. ممکنه سه جز داشته باشیم ولی لازم نیست. این زالک اشاره به هر دو مطلبه، همین که در ظرف ذهن سه جز رو حتما داریم، و همین که در مفاد و مصداق لازم نیست سه جز داشته باشیم ولو ممکن است داشته باشیم. زالک اشاره به این من اجل زالک تراهم، یعنی منطقیین رو میبینی که یقولون ان السالب الوسیطه تساوی الموجبه المحصله. منظور از سالب وسیطه سالبه مقابل معدول است، مقابل موجبه معدول است. سالبه وسیطه به عبارت دیگه همون سالبه محصل است که مقابل سالبه معدوله قرار میگیره، که سالبه معدوله در واقع موجبه معدول است. سالبه وسیطه مساویست با موجب محصله، در کجا مساویه؟ تو خارج یا تو ذهن؟ گفتن تو ذهن مساوی است. مساوی است به حسب ظرف حکم، یعنی اون ظرفی که در اون ظرف شما حکم میکنید، ظرف تصدیق شما، ظرف حکم شماست، ظرف انعقاد قضیه شماست و تحصیل عقل، یعنی اونجا که عقل رو تحصیل میکنی، یعنی ذهن. و سالم بسیطه با موجب محصله در ذهن مساوی هست، از این جهت که در ذهن هر دوشون احتیاج به موضوع دارن، چون خود قضیه منعقد بشه و قضیه بدون موضوع منعقد نمیشه، پس در ذهن احتیاج به موضوع هست. از سلب و شیئن لشیئن یستلزم ثبوت مثبت الله را فی ذلک الظرف. مثبت الله یعنی اونی که سلب براش اثبات میشه. ایشون داره سالبه رو طوری معنی میکنه که ببرتش تحت قاعده فرعیت، لذا تعبیر به ثبوت میکنه، ولی ما در سالبه مسئله ثبوت نداریم، سلب داریم. تعبیر به ثبوت میکنه یعنی قاعده فرعیت اینجا میاد، یعنی گفته میشود شما دارید این سلب رو برای این موضوع اثبات میکنید، پس باید موضوع قبل از این سلب موجود باشه تا شما بتونید ازش سلب کنید، تا بتونید سلبش رو مطرح کنید، سلب محمول مثلا. از سلب و شیئن لشیئن یستلزم ثبوت مثبت الله، یا به تعبیر دیگه ثبوت مسلوب امر.
سلب و شیئن لشیئن
نشیئن صحیحه شده، همیشه سلب و شیئن از چیز سلب. بله، حالا این سلب و شیئن لشیئن داره، ولی به قول شما سلب و شیئن ان شیئن خوب من نگاه نکردم. بله کتاب شما انشهینه؟ من نسخه چاپسنگین هم نگاه نکردم، ولی ظاهرن هم تو که میفرمایید باید سلب و شیئن انشهین باشه. حالا شاید اگر عبارت ما درست باشه، شاید به این جهت که قاعده لشیئن داره، قاعده فرعیت لشیئن داره، و از طرف دیگه هم خود ایشون بعدا میگه یستلزم ثبوت مثبت الله، نمیگه مسلوبا، از این جهت لام آورده. شاید به مناسبت قاعده و به مناسبت همین عبارت یستلزم ثبوت مثبت الله که پشتش میاد، ایشون لشیئن گفت. حالا به این لحاظ آورده دیگه، ولی خب اگه ان شیئن میگفت راحت تر بود. و یجعلون، خب در ذهن، در ظرف انعقاد حکم، از کردم سالبه بسیطه رو با موجب محصله مساوی میبینن، و یجعلون عموم از سالبه ان الموجبه. اینجا عموم به معنی اهمیتی، اهمیت قرار میدن، اهم بودن سالبه از موجبه رو به حسب خارج از ذهن، یعنی به حسب خارج از ظرف حکم و به حسب خارج از آن چه که حکم مطابقت میکند. نه، ما یا تابقه رو اصلا بر خارج بگیریم که دیگه خارج بر سرش در نیاد. اینطور بگید اعم بودن سالبه رو از موجبه قرار میدن به حسب خارج ظرف حکم، یعنی به حسب آن چه که حکم با اون مطابقه است. کلمه خارج رو بر سر این عبارت در نیارید، عطف بگیرید و ما یا تابقه رو بر خود خارج، نه بر ظرف که خارج داخل باشه. فإن للموجبه، خب اعم است، سالبه اهم است از موجبه، یعنی چی؟ فإن للموجبه فیه، یعنی در ظرف خارج استدعایی است که این استدعا برای سالبه نیست. موجبه در خارج درخواست موضوع دارد و این درخواست رو سالبه ندارد. خودش میفهمد و هوه، یعنی اون استدعا، استدعا موجبه است لوجود الموضوع را، موجبه وجود موضوع استدعا داره، درخواست میکنه، ولی سالبه این وجود رو درخواست نداره. این باعث اهم بودن سالبه میشه، اما در خارج، نه در ذهن. در ذهن فرقی بین موجب و سالبه از این جهت نیست.
چیه؟ بله؟ چیه؟ در اینجا موجب
نه در خارج ملاحظه کنید موجبه با موضوع با وجود موضوع صادقه، سالبه هم با وجود موضوع و رفع معمول صادقه هم با رفع موضوع صادقه. پس در خارج سالبه در دو جا صادقه، در حالی که موجبه فقط در یه جا صادقه. روشن دیگه. از این جهت موجبه میشه اخص، سالبه میشه هم، چون سالبه دو مورد صدق داره، موجبه یه مورد صدق داره. پس سالبه میشه هم به لحاظ موارد صدقش. تو خارج ها تو ذهن از کردیم مصابیه و یا علالون زالک. بعد علت میارن زالک رو، یعنی این که در خارج موجبه احتیاجی به موضوع دارد، این رو علت میارن به این که در موجبه ثبوت شیئن لشیئن رو دارید و ثبوت شیئن لشیئن فرع بر ثبوت مثبت اللهه. پس در موجبه مثبت الله باید ثابت باشه، اما در سالبه شما ثبوت شیئن لشیئن رو ندارید، مثبت اللهی ندارید تا بگید مثبت الله باید موجود باشه. شما در سالبه مثبت الله دارید و شرط نشده، قاعده ای نداریم که مثبت الله باید ثابت باشه. قاعده ما میگه مثبت الله باید ثابت باشه، نمیگه مسلوب الله هم باید ثابت بشه. پس در سالبه این قاعده فرعی جاری نیست، در موجبه جاری است. به همین جهت چون قاعده در سالبه جاری نیست، سالبه شده عام و در موجبه جاری است، موجبه شده خاص. این قاعده نمیذاره موجبه عام بشه، قاعده نمیذاره موجبه عام بشه. و چون این قاعده در سالبه جاری نمیشه، مانعی از عام شدن سالبه دیگه نداره. فنقول تا اینجا رو به نظر میرسه که مرحوم مصنف مقدمه یه جواب آوردند، از فنقول میخواد وارد جواب بشه. من عرض کردم اون بالا میتونیم جواب رو تکمیل کنیم، ولی خب ایشون تکمیل نکرد، ایشون جواب رو همونجا رها کرد، یه شاهدی بر مدعا آورد، بعد حالا میخواد جواب ادامه بده. بعد از اینکه شاهد تموم شد جواب میخواد ادامه بده. در جواب عرض کردم اول نمونه های ذکر میکنه که در اون نمونه ها اگرچه در ظرف ذهن قضیه‌مون سه جزئی است، ولی در خارج قضیه‌مون یک جزئیه. بعد از اینکه این نمونه ها رو ذکر میکنه میگه و من ها زل قبیل الانسان موجودون، یعنی علیه بسیط هم همینه که در ذهن سه جزئی است ولی در خارج یک جزئی است. و اینجا دیگه جواب تموم میشه، تکمیل میشه. فنقول اینطور باید بگیم، فار توجه کنیم، اینطور بگیم بعد از این مقدمه فنقولو در جواب اشکال، اگر تا حالا جواب داده نشد یا در تایید جواب اگر تا حالا جواب داده شد. این فنقولو رو من دو جور معنا کردم، ظاهرش اینه که تا حالا جواب ندادم، من جواب شو کامل کردم ولی جواب خودش تکمیل نکرد، تا یه جا رسون رها کرد شاهد آورد، بعد حالا دوباره برمیگرده که جواب کامل کنه. پس فنقول در تکمیل جواب، حالا یا اون بازم اضافه کنه فنقول در تایید جواب. بعض الاحکام لیسه یتحقق فیه به حسب مفاد الحکم الا ذات الموضوع فقط. ضمیر فیه رو به بعض الاحکام بگردون، بعض الاحکام در اون بعض الاحکام هیچی حاصل نمیشود مگر ذات الموضوع، یعنی محمولی نیست، نسبتی نیست. اما این مطلبی که ما داریم میگیم به حسب مفاد حکمه، به حسب مفاد حکم شما چیزی جز موضوع نمیابید، اگرچه به لحاظ قضیه شما چیزی جز موضوع میابید، محمول میابید، نسبت رو میابید، اما به لحاظ مفاد هیچی توی بعض احکام نمیبینید مگر وجود موضوع. بعد مثال میزنه بر اون بعض احکام، مثال میزنه به زیدون زیدون، همونی که قبلا گفتیم، یا مثال میزنه به زیدون حیوانون، بنابراین که زید با حیوان یکی باشه، بالاخره حیوان ذاتی زیده. چه زیدون زیدون بگین چه زیدون حیوانون بگین، شما در خارج فقط زید دارید، نه اینکه زیدی داشته باشید و زیدی، و نه اینکه زیدی داشته باشید و حیوانی و بعد ارتباط اینها رو هم با هم داشته باشید، اینطور نیست، بلکه فقط در خارج موضوع بوده محمول و نسبت یا وجود رابطه اصلا دیگه نداره. بعض احکام اینطوریه، بله، بعض احکام دیگه اینطوریه که مفادش تو خارج هم که بیاد سجازیه، همونطور که تو زن سجازیه تو خارج هم که بیاد سجازیه، اما در بعض احکام این سجازیت لازم نیست تو خارج باشه، فقط همون موضوع در خارجه. بعد میگه من هذا القبیل حلیه بسیط است، که حلیه بسیط هم حکم نیست که اگرچه در ذهن دارای سه جزه ولی مفادش و مستاقش در خارج بیش از موضوع چیز دیگه نیست. زیدون حیوانون هم در خارج یکی بیشتر نیست، یعنی میتونست که زید داشته باشه و حیوان هم داشته باشه، حیوان جنسی داری میگیم، نه حیوانی که نوع دیگه است، این که اصلا ربطی به انسان نداره، ربطی به زید نداره. اون حیوانی که میتونید به زید ربطش بدین تو خارج فقط در وجود زید هست، بیرون از زید نیست. پس شما فقط در خارج زید دارید، اون حیوان هم که در ضمن زیده جدا نیست که بخواد با نسبت عشوی یا با وجود رابط مرتبطش کنید. بعض احکام لیسه یتحقق در اون بعض احکام، نه به حسب زن بلکه به حسب مفاد حکم، لیسه یتحقق الا ذات الموضوع فقط. در بعض احکام شما جز ذات موضوع رو چیز دیگه ندارید، محمول رو ندارید، نسبت رو ندارید، منتها به شرطی که به حسب مفاد حکم باشه، نه به حسب خود قضیه. به حسب قضیه علاوه بر موضوع اون دو چیز دیگر هم دارید، محمول و نسبت هم دارید. مثل انتقول زیدان زیدان او تقول زیدان حیوانه، از طرفان که در مثال اول زید و زید بود، در مثال دوم زید و حیوان بود، طرفان در این دو عقد، یعنی در این دو قضیه شیء واحدند، حالا یا ماهیتن و وجودن شیء واحدند مثل زید و زید، ماهیتن هم هر دو یکیه، وجود هر دو شن یکی، یا وجودن فقط یکی هن مثل زیدان حیوانون. زیدان حیوانون ماهیت زید حیوانیت نیست، حیوانیت ناطقیه، حیوان است و ناطق، حیوانیت تنها نیست، ولی وجودن یکی هن، چون حیوان در ذهن زید داره وجود میگیره، پس وجود زید و وجود حیوانی که در ذهن میشه یکی. این دوتا طرفان در این دو عقد شیء واحدن، حالا یا ماهیتن و وجودن شیء واحدن چنانچه در زیدان زیدان دیدید، یا وجودن فقط شیء واحدن چنانچه در زیدان حیوان دیدید. تا اینجا مثال زد، مثالی که تونست در اون مثال بیان کند که قضیه سه جزئی وقتی مفادش ملاحظه می شود، می شود یک جزئی، دیگه سه جزئی باقی نمی ماند. مثال زد تا این ثابت کنه که برای بعضی قضایای این بس هست. حالا میگه و من هذا القبیل زیدون موجودون، یعنی حلیه بسیط هم از همین قبیله که موضوع محمولشو میتونید یک حساب کنید و به حساب خارج که به مفاد خارجی که میرسید بگید زیدون موجودون فقط یک امره، نه دو امر باشد یکی بر دیگری ثابت شود تا موضوع قاعده فریعت تحقق پیدا کند. و من هذا القبیل زیدون موجودون، فإن مصداق زیدون موجودون لیس الا ماهیت الموضوع و وجود او، مصداق و مفاد این زیدون موجودون این نیست مگر اینکه بگیم مصداقش چیزی نیست مگر ماهیت موضوع و وجود موضوع، دیگه سجاز رو نداریم، فقط ماهیت و وجود موضوع رو داریم. حالا وجود موضوع رو میکنیم میشه از ماهیت جدا کرد، میتونیم بگید فقط یه همتون. خب تا اینجا مطلب تمام شد. گفته میشه ربط چی کارش میکنید اونجا که میگید زیدان موجودان، بالاخره ربط رو دارید یا ندارید؟ اگر ربط رو داشته باشید همون ثبوت شهن لشهن میشه، ثبوت شهن لشهن اشاره به ربط داره، شیعی رو با شیعی ثابت، برای شیعی ثابت کنید ربط بدید. پس اگر رابطه وجود داشت در حلیه بسیطه، ناچاری اعتراف کنی که ثبوت لشهن، ثبوت شهن لشهن هست. ایشون به عنوان دخل مقدر این اشکال رو به عنوان دخل مقدر جواب میده، میگه اگر ما بین موضوع و محمول اتحاد در وجود داشتیم، حملمون میشه حمل شایع. از اینجا میفهمیم که حمل شایع احتیاج دارد به اطاعت در وجود. اگر محمول ما غیر وجود باشد، باید مابل اتحاد رو که وجوده بیاریم تا این قضیه صادق بشه. اما اگر ماهیت خود وجود باشد، مابل اتحاد خود همین محموله، دیگه وجودی دیگه لازم نیست بیاد که این محموله با موضوع مرتبط کنه. پس نسبت حکمیه رو نداریم در حلیه وسیطه قهران ثبوت شلشه این آده بشنش چی هست کردن؟ اگر محمول ما در قضیه‌ای که حمل شایع است و باید اتحاد در وجود داشته باشه، موضوع محمولش باید اتحاد در وجود داشته باشه، در چه این قضیه؟ اگر محمولمون غیر وجود بود، برای ربطش به موضوع احتیاج به وجود داره. اما اگر محمول ما خود وجود بود، دیگه برای ربطش احتیاج به وجود نداریم، خودش تامین کننده ربط خودش، چون حمل شایع، در حمل شایع ارتباط وجودی لازمه، ارتباط وجودی رو خود کلمه موجوده میفهمونه. بله اگه ما محمولمون غیر از موجودم بود چیز دیگه بود، اونجا احتیاج به وجودی داشتیم که ربط بین موضوع و محمول درست کنه و حمل شایع رو تحقق بده. پس روشن شد که اگه کسی بگوید در قضیه شما چون قضیتون حمل شایع احتیاج به اتحاد وجودی دارید، اگه کسی نبیده قبول میکنیم، ولی میگیم که این اتحاد وجودی در صورتی موجود است و لازم است که محمول ما موجودان نباشه. هر جا محمول موجودان باشه، این ارتباط حاصله و احتیاجی به این نداره که ما جزء دین مستقلی برای قضیه قائل بشیم که این ارتباط به عهده شما باشه.
یعنی
چی؟ بله؟
این دقیق
هست؟ بله.
مثلا
بگیم
رابط
نیازمنده. این
میگه چون محمول ما وجود رابط
نیازمنده. محمول ما وجود دیگه. رابطش هم وجود. ببینید این دوتا باید در وجود یکی باشن. اصلا ببینیم معنای این که در حمل شایع اتحاد وجودی لازم داریم چیه؟ معناش اینه که موضوع معمول در وجود باید یکی باشن، یعنی به یک وجود موجود بشن. این معنی حمل شایع. خب در مثل زیدون قائمون قیام و زید به یک وجود موجود شدن، باید بیان بشن. اما در مثل زیدون موجودون، این موجودیت با زید به یه وجود حاصل دیگه، لازم میشه بیانش کنیم. یعنی محمول با موضوع در وجود متحده، یعنی به یک وجود انسان و وجود موجود شده. یه ببینید اون معیار حمل شایع اتحاد در وجوده و این اتحاد در وجود حاصله. لازم نیست شما یه وجود دیگه بیارین تا اتحاد در وجود رو بیان کنید، همین وجود محمولی اتحاد در وجود رو بیان کنید.
استاد
اگر
محمول
خارج
در نظر بگیری
زیدون خواهیمون هم
دیگه
یک موجود، ولی
اگر تحلیل زیدونی بگیری ولو زیدون موجود بگیری بازم تقریبا نسبت این وجود رو
زیدونی بینید توزه در درزه
توزه
نیاز بازم به یک
رابط دارش
در بیرون چی؟
در بیرون زیدون خواهیمون هم نداره،
در زیدون خواهیمون نسبت نداره وجود رابط داره،
در خارج نداره، خارج موجود یک چیز بیشتر نداره، اون
زید دارید، قیام هم دارید.
در خارج،
در خارج شما زید دارید، قیام هم دارید، وجود رابطه بین هم برم دارید. چطور میگید من؟ بله یه زید دارید، قیام نداره، قیام هم داره، قیام و متکی داره. از این قیام و متکی شما تعبیر کنید به قائم. خود قائم خودش سه چیزه. قائم این ذاتون ثبت له القیام، یکی ذاتون، یکی قیام، یکی ثبت له، سه چیز. خود قائم سه چیز تو خارج و من هذا القبیل زیر موجودان فعین مستقبول ایسه الا ماهیت الموضوع و وجود الموضوع. ول محمول. این عرض کردم اشاره به اینه که در هر قضیه که حمل شایع داریم ارتباط وجودی لازم داریم، ولی این در صورتی احتیاج داره به تبیین، ارتباط وجودی در صورتی احتیاج به تبیین داره که محمولمون موجود نباشه. اگه محمولمون موجود بود احتیاج به وجود دیگری نداریم، خود همین محمول کارون وجود رابطه میکنه. و محمول اگر نفس وجود باشد فلیسه یحتاج فی ارتباط به الموضوع الى امر آخر. الای اول متعلق به ارتباط الای دوم الى امر آخر متعلق به لیسه یحتاج. و محمول اگر نفس وجود باشد احتیاجی نیست در ارتباطش به موضوع، احتیاجی نیست به امر دیگری که یرتبط این محمول بهی به وسط اون امر دیگر الهی به موضوع، احتیاجی به این ندارد. فا این نجهت اتحاد در عقودی که حاصلند و حبل شایه لیسه الا الوجود. این فا اینه بیان میکنه چرا ما در جایی که محمول موجودون باشد احتیاج به رابط نداریم، احتیاج به ارتباط نداریم، و در غیر اونجا احتیاج به ارتباط داریم. فإن جهت اتحاد در عقولی که حاصلند به حمل صنایعی، جهت اتحاد چیزی جز وجود نیست. و اضافه ملم غیر الوجود علا شیء، اگر محمولتون غیر وجود باشد فحتیج علال وجود، احتیاج به وجود رابط دارید. لیسه هبه رفت بین هما، یعنی بین وجود و موضوعش. ولی این اگه غیر وجود بشه، ولی ول وجود لا احتیاج الى شرط شیئن یرتبط به وجود، احتیاج بشه این نداره که او رو مرتبط کند به، یعنی به ماهیت، به شیئی که عبارت از ماهیتی. وجود احتیاج به رابط نداره، ولی غیر وجود احتیاج به رابط داره. خب تمام بحث جمع کنیم، معلوم شد که سه جز داشتن که ازش ثبوت شعن شعن در میاد مربوط به ذهنه. پس قاعده فریاد در غذاهایی که ما در ذهن میسازیم جاری میشن، نتیجه میدن، نتیجه ما مشکل نیست، مشکل درست نمیکنه. ولی این قاعده در جایی که محمول وجود نباشه، در صورتی که محمول وجود نباشه قاعده هست، قاعده فریاد میاد. و باید موضوع موجود باشه تا اون محمولی که غیر وجوده برش اثبات باشه. ولی در صورتی که موضوع محمول عبارت از وجود باشد قاعده اصلا جاری نیست، چون ثبوت شعن لشعن نیست تا احتیاج به این باشد که مصفت الله قبلا موجود باشه و اشکالا پیش بود. در اشکالی که دیروز مطرح کرده بودیم الان جواب داده شد، تموم شد. مطلب بعدی این شده که رسته قبل مطلب. بله؟ زیدان حیوانون مثل هر انسان موجود هم میشه. چیه؟ اونم ثبوت شعن لشعن نیست، به لحاظ مفاد ثبوت شعن لشعن نیست و داخل تحت قاعده نیست.
رابط میخواد
چه؟ باید بیان کنیم که وجود این دوتا یکیست، وجود حیوان انسان یکیست، ولی وجود وجود و انسانی که به همون وجود موجود یکیست نیتیجه بیان نداره.
کلام آخر ولی
وجود وجود و وجود ماهیتی که به اون وجود موجوده یکیه، چون هر دو به یه وجود موجودن دیگه بیان نمیخواد که یک وجود داره. در حیوان و انسان، حیوان و زید دو شیء به یه وجود موجودن، شما باید بیان کنید که به یه وجود موجودن، یعنی وجود رابطه باید داشته باشه. اما در مثل زیدان موجودون یا انسان موجودون یه وجود رابط نمیخواد. چرا؟ چون معلومه که این اتحاد در وجود هست، یعنی وجودی که در محموله با موضوع هر دو به یه وجود موجودن، چون به یه وجود موجودن حمل شایه صادق هست بدون احتیاج داشتن به بیان نسبت و ربط، که همون ثبوت شیئن، همون ثبوت شیئن لشیئن، که همون ثبوت شیئن لشیئن. ذاتی زیده، ولی این که وجودش با وجود زید یکیست این بیان میخواد دیگه، بیان میخواد حتی، ولی وجود با وجود زید یکیست این دیگه بیان، وجود وجود با وجود زید یکیست بیان نمیخواد. شما نسبت حکمیه رو تو زیدون حیوانون داری، در زیدون موجودان هم به لحاظ ذهن نسبت حکمیه رو داری، به لحاظ مفاد
از مفاد این هم نفاید بسید زیدون حیوانون رو مفادش نفایش بسید سیشت باشه، باید زید بشه باشید، یک حیوان داشته باشید، یک وجود را بکشید
دارید دیگه دارید.
از این مواردهایی که در خارج
مفاد چیز در خارج یک چیز بیشتر نیست، در زیدان ایوانون در خارج یک چیز بیشتر نیست، یعنی به لحاظ وجود یک چیز بیشتر نیست، به لحاظ ماهیت دوتاست. ولی در زیدان ایوانون هم باید بگیم وجودش با وجود وجود ایوان با وجود زید یکی، از قبیل زیدان موجودون میشه، به لحاظ وجود از قبیل زیدان موجود میشه. شما هم نمیخواد بگید بخواد این زیدان ایوانون با زیدان موجودان در خارج هر دو به لحاظ وجود متحد هست، درسته؟
این مثال رو که داریم بگیم که مفادش مفادی تازیه در خارج اینه که ما یک چیز تفایی بشن فرق و مدر
بگیم،
یک چیز داریم که پس وجود را بکنیم، اگه مفادش
نه زیدون حیوانون وجود رابط نمیخواد، بله وجود رابط نمیخواد، اصل میکنه مثل زیدون موجودون میشه، در خارج به یک وجود هر دو موجوده، چون اتحاد در وجود دارن دیگه رابط نمیخواد، تو خارج نمیخواد، ولی تو زن هر دوشون احتیاج به نسبت حجمه دارن. اونم بله زیدون حیوان هم مثل زیدون موجودون میشه، مثل زیدون زیدون میشه، تو خارج رابط نمیخواد، ولی تو زن همه شون رابط، همه شون نسبت حکمه میخواد.